أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارشنبه 25/8/1401 مطابق با 21 ربیع الثانی 1444 جلسه 33 خارج اصول. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحثمون در رابطه با هیئت افعل بود که متعلق این هیئت افعال چیست. مطلب به اینجا منتهی شد که بین تعبیر ما که عرض کردیم بحث و تحریک اعتباریست و تعبیر مرحوم آخوند که فرمودن انشاء و طلب به دو دلیل یا به دو جهت تفاوت وجود داره. اولا گفتیم طلب یک واقعیت است و ما چیزی به نام طلب اعتباری نداریم که انشاء به طلب اعتباری تعلق بگیرد. پس اولا طلب یک واقعیت است و اعتباری نیست. و ثانیا عرض شد که شواهدی وجود دارد که ما نمی توانیم بحث و تحریک اعتباری را که ما مطرح کردیم طلب بنامیم، یعنی بگیم بحث و تحریک اعتباری همون طلب است. طلب همون بحث و تحریک اعتباری است. چرا؟ به خاطر اینکه ما هرگاه ماده طلب را مورد بررسی قرار می دهیم به عناوین طالب و مطلوب برخورد می کنیم. به عبارت دیگر چنان که دیروز هم اشاره شد در ماده طلب تعدد شخص لازم نیست. به این بیان که در طالب العلم به یک انسان برخورد میکنیم که طالب علم است. سلام علیکم و رحمت الله. و علم هم مطلوب است. سبح الله. و شخص دومی در تحقق معنای طلب لازم نیست. در حالی که در معنای بعث و تحریک اعتباری تعدد شخص لازم است. بس نیاز به شخصی به عنوان باعث و شخصی به عنوان مبعوث و چیزی به عنوان مبعوث الی نیاز دارد و این در مطلق بحث و تحریک واقعی و اعتباری وجود دارد. مثلا گفته می شود زیدون بعث امرن الى کذا، یعنی در بس، در معنای بس دو فرد لازمه، یک زید لازمه، یک امر لازمه، باعث و مبعوث و مبعوثون الی. یا در بس تحریک اعتباری که در عقیم الصلات، در حقیقت معنای عقیم الصلات این است که ان الله بعثنا الى الصلات، در بعث در اینجا هم الله لازمه و هم ما لازمه و هم مبعوثون الهی که صلات باشه. بنابراین در باب بس نیاز به تعدد شخص داریم، ولی در باب طلب اینگونه نیست و نمی باشد. نتیجه می گیریم که پس تفاوت دارد بین طلب، انشاء و طلبی که مرحوم امام می فرماید، با اون چی که ما گفتیم. آخو گفتم چی؟ مرحوم امام؟ خدا رحمت کنه امام رو، اینقدر زیبا عمل کرد این حضرت امام از سال 42 به این ور که آدم هر مقدار که نگاه میکنه به زندگی امام، به اخلاق امام، به سیاست امام، به فقه امام، به اصول امام، آدم لذت میبره. همیشه حالا ملت که و همه مردم از شدت علاقه در کره ما هم امام رو، عکس امام رو میبینن، از اونم از شدت علاقه. آره، و گاهی من به مناسبت به دوستان گاهی عرض میکنم من بدون نام خمینی و خامنه‌ای هیچ جا نرفتم و هر جا که رفتم با تیتر یا من مقلد امام بودم یا پیرو رهبری بودم و این دو بزرگوار به تعبیر امروز امامان به اصطلاح مقتدای ما بودن و معشوق ما بودن و لذا نمیشه اصلا امام رو فراموش کرد. خب تا اینجا پس اون چیزی که ما گفتیم از بنابراین نمیتوانیم طلب را به جای بحث و تحریک بذاریم و بگیم اینا یه معنا دارن. بحث و تحریک اعتباری یک چیزه، انشاء طلب و طلب یک چیز دیگریست. اینا ما داریم در رابطه با تفاوت بین طلب و بحث و تحریک اعتباری عرض می‌کنیم. بحث و تحریک اعتباری رو ما گفتیم، انشاء طلب رو مرحوم آخوند گفتن. پس این جهت دوم بود، گفتیم که به جهاتی ارزشوستین که تفاوت از بین طلب و بحث و تحریک اعتباری. بله، یه جا در طلب بعضی از افراد مجبور شدن تعدد شخص درست کنن ولی مجازن. و حال این که با لغت و عرف سازگار نیست. کجا؟ و اون جایی است که گاهی مکلفی که مأمور است یه کاری رو انجام میده، بعضی به این مأمور مطلوب من میگن و مطلوب من تعبیر میکنن. به نظرم، یعنی به نظر میرسه کسانی که از مأمور به مطلوب من تعبیر میکنن از روی قاعده نباشد، بلکه از روی ناچاری این تعبیر رو میکنن، زیرا آنان مفاد هیئت افعل را عبارت از طلب دانستن و سپس گفتن در مثل اقیم و صلات یک طرف انشاء طلب خداوند است. اینجور نیست؟ یک طرف خداوند تبارک و تعالی است، یک طرف انشاء طلب طالب، یک طرف متعلق طلب است که او صلات باشه، اون میشه مطلوب. خب حالا خداوند تبارک و تعالی به یک کسی امر بکنه دیگه. اگر امر به معنای طلب بود خدا میشه طالب، صلات میشه مطلوب. حالا این شخص مکلف اسمش چی میشه؟ مجبور شدن بگن مطلوب من. و حال این که این مطلوب من نه در لغت وجود داره و نه در تعریف عرفی وجود داره، اینا ناگزیر شدن چون افعل را به معنای طلب دانستن، آمدن اینجوری درست کردن، ساختن اقیم الصلاة یک طرف انشاء طلب است، یعنی خداوند تبارک و تعالی، این طالب. بیچیت رو طلب، چی رو طلب کرده؟ صلات رو، صلات مطلوب. خب قاعدتا این مأمور رو باید یه چیزی اسمشو بذارن، چون هیئت افعل را به معنای طلب دونستن گفتن پس بهترش اینه که اسم مأمور رو بذاریم مطلوب من، و الا مطلوب من وجود نداره. اگرم درست کردن از اون ناچاری است که تعدد شخص میشه، یعنی یک نفر نعوذ بالله خدا، یک نفر که میگم انشاء طلب طرف انشاء طلب خدا، مأمور میشه مطلوب من، تعدد شخص لازمه. میگیم این تعدد شخص رو به اصطلاح مجازی است و چاره ای نداشتن که این نام گذاری بزن. و الا طلب در معنای طلب و مفهوم طلب نیاز به تعدد شخص نداره، در یک نفر، همون یک نفر طالب است و مطلوب است. درست شد؟ یعنی مثل طالب العلم. چرا؟ در این حال مجازانه. تسامح هم بذاریم میشه مجاز. در این حال حقیقت نیست، واقعیت نیست، طبق نقل نیست، طبق لغت نیست، طبق قاعده نیست، اینا ساختگیه. حالا هر چیز میشه گفتن راهی جز این نداریم که او رو مأمور رو مطلوب و مه بذاریم، در حالی که در لغت چنین کلمه‌ای وجود ندارد. در طالب العلم شخصی وجود دارد که طالب است و علم هم مطلوب است، و چیزی به عنوان مطلوب و مه در طالب علم نداریم. در مورد طالب دنیا و طالب الاخره هم همینطوره. در فرض که ما وجود مطلوب و مه را بپذیریم، باز خودش همین مسئله دلیل بر این است که طلب و بحث دو چیزه. طلب غیر از بحث است. بحث هم از بشوندتون که یه چیزی دیگر. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی میگیم خداوند طالب و صلات مطلوب است، خوب اجازه دقت کنید، خداوند طالب است و در همین مثال زدیم و صلات مطلوب است. اگر همین رو بخواهیم روی عنوان بحث پیاده کنیم، یک تالیتل به فاسد درست میشه. این حد کنید این مطلب رو باید بگیم خداوند باعث و صلات مبعوث است در بحث، در حالی که مبعوث انسان است، نمیتونه صلات باشه. در اونجا میگفتیم طالب خداست، مطلوب صلات است، درسته؟ درست در میامد. ولی اگر همین مطلب رو در رابطه با بحث میذاریم غلط در میاد. باعث خداست، مبعوث صلات است. من میتونه مبعوث صلات باشه؟ مبعوث یه باید یک کسی باشه که داره اراده باشه، داره اختیار باشه و باید انسان باشه، نمیتونه مبعوث صلات باشه. بنابراین نمیشود مبعوث را به جای مطلوب گذاشت. بله، اون چه به جای مطلوب قرار میگیرد مبعوث و الهی هست و همین مسئله دلیل بر این است که بس و طلب با همدیگه فرق دارن. نتیجه چی شده؟ بله، و برای این مسئله هم مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه هم در مناهج الوصول و هم در تهذیب الاصول، من مناهج رو نگاه کردم، به این مطلب اشاره کرده و در صفحه 245 حضرت امام فرموده است هیئت افعل برای بعث و اقراء وضع شده است. یعنی بعث یعنی برانگیختن، یعنی وادار کردن، ولی نه برای بعث و اقراء حقیقی، بلکه برای بعث و اقراء اعتباری. حضرت امام، نظر حضرت امام. پس هیئت افعل برای بعث و اقراء اعتباری وضع شده است. در نتیجه در جایی که هدف عامل تحقق مأمور به از مأمور است، باید بگوییم هیئت افعل برای انشاء بحث و تحریک اعتباری وضع شده است و این بحث و تحریک اعتباری مثل سایر اعتباریان منشأ آثاری نزد اوغلا است. همونطوری که دیروزم مثال عرض کردم، خب وقتی زوجش رو میگیم، وقتی زوجیت حاصل شد که یک امر اعتباری است، اوغلای عالم پشت سر زوجیت آثاری رو عرضتون که بار میکنن و دنبالش یکی از آثار استمتاعه اقمنه و و و و و عرضی. یا در بیتو وقتی میگیم که این یک امر اعتباری، اوغلای عالم این رو اعتبار کردن یا شارع اعتبار کرده یا هر دو اعتبار کرده، به محض این که این بحث اعتباری تحقق پیدا کرد، آثار وضعی او پشت سرش هست. نقل و انتقالات میاد، به اصطلاح جواز تصرف میاد، جواز فروش میاد، جواز فلان پشت سر. تا اینجا بحثمون در کجا بود؟ در رابطه با اوامر صورت اول بود. صورت اول چی بود؟ گفتیم که اوامر مولوی هستن، اوامر امتحانی نیستن، مثل همین اقیم الصلات و هم سالینها. ولی قسم دوم، حالا میرسیم رسیدیم به قسم دوم. قسم دوم اوامری هستن که در مقام تعجیز، تسخیر، تهدید، تمنی و ترجی و امثال نازم به کار رفتن. مثل چی؟ مثل عرض کردم، مثل آیه شریفه فعتو به صورت مثل بقره آیه 23، یعنی بیارید یه سوره با حال اینکه نمیتوانید، کوچکترین مثل کوچکترین سوره از سوره های قرآن رو شما بیارین. و آیه کونو قردتن خاسئین، بقره 65. خب این هم اراده خداوند تعلق گرفته که اینها به خاطر گناهانشون میمون بشن و در عرض 3 روز هم از بین برن، که این تهدیده. و آیه و نه دومی تهدیده، کون و قردتن خاسئین، گفتیم برای چیه؟ تنبیهه یا تسخیره؟ تسخیره، آره، هم تنبیه و هم تسخیره. و آیه اعمل و ماشیتون در سوره فصلت آیه 40، که اینم برای تهدیده، هر کار بخواید بکنین بکنین، مثل همین شرایط فعلی که خیلی راحت در مغازه های مردم رو میشکنن، خیلی راحت چادر از سر زنها میکشن، خیلی راحت یک طلبه رو میکشن، یک پاسدار رو میکشن، نیروی انتظامی حمله میکنن. خب زبان حال جامعه امنیتی کشور اینه که حالا هر کار میخواییم بکنیم بکنیم، نوبت ما هم میرسه. آره، دیروز من یک کلیپ گوش کردم، جمعی از این، البته جمع اما حداقل 3 تا بودن، ولی جمعیتشون هم زیاد نبود، خواستم پرت کنن یک روحانی رو، یک طلبه رو. خوشبختانه مردم گرفته بودن این دو سه نفر رو، خلاصه به حسابشان رسیده بودن. خب مامورین امنیتی هم اینا رو گرفته بودن، طرف به دهنش میزد، گفت که من فلان خوردم، فلان کردم، فلان. خب بابا شما چرا اصلا شناختی طلب کیه، این عالم کیه؟ و تعبیری از قاضی من دیدم که مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه میگفتن که من هر وقت میخوام عمامه رو به سرم بذارم، یه عمامه رو میبوسم و روی سرم بذارم، چون این عمامه تاج ملائکه هست، و بعد هر وقت برمیدارم این رو میبوسم و یک جای خاصی میذارم که خراب نشه اینا. حالا من گاهی تعبیر میکنم به بچه ها و نوه ها اینا، برای اینکه دست نزن خراب نکنم، میگم اسلام. آره، در این حال در طول تاریخ بعد از پیامبر عظیم الشأن اسلام، این لباس، این عمامه به عنوان مجسمه دین و مجسمه به اصطلاح ترویج دین یا به اصطلاح دروازه دین شناخته شده، و به وسیله همین عمامه است که کشور محفوظ مونده، به وسیله همین عباقبا و صاحبان این لباس است که دین ترویج شده. و یکی از وظایف ماها وظیفه پیغمبرانه. وظیفه پیغمبران چی بوده؟ تربیت و ترویج و تشریع دینه. و از شدورتون که مرجعیت دینیه، تو اونم نه اینکه خودشون پاشده باشن از توی مثل علف هرزهی بروین و یه چیزی بگن، نه، آقا امام زمان روحی بر واقع العالمینه لتراب مقدمه دستور داده که مردم به این دست از جمعیتی که متخصص در دینن مراجعه بکنین و مراجعه میکنن و اینها هم زحمت میکشن. واقعا عجیبه، من وقتی تو زندگی طلبگی رو دقت میکنم میبینم 30 سال 40 سال گاهی 50 سال یک کسی مقدمات رو میخونه، درس خارج میده، بس 30-40 سال هم درس خارج میده، تازه صاحب نظر میشه، تازه فتوا میده. آیا 10 سال مرجعیت بکنه یا نکنه؟ در این حال مثل بعض از اعظم 90 سال قال صادق قال الباقر گفته. این کم سرمایه نیست. مفاخر حوزوی، مفاخر اسلامی رو باید قدرشو هم خودمون بدونیم و هم مردم باید بدونن. بی سادگی اهانت به اهل علم کردن یه چیز ساده نیست. اینا هم آثار تکلیفی داره و هم آثار وضعی داره. در گذشته ما گفتیم حتی طلبه به یک مرجع اگر اهانت کرد و اهانت بکنه جوان مرد میشه و دیدم هم. تا چه رسد به افرادی که هیچ گونه اطلاعی از دین و از روحانیت ندارن و خواسته باشن جسارت بکنن. منظور اینه که خب بکنن، اعمل و ماشه تم، هر کار دلشون بخواد بکنن بکنن، اما یه قیامتی هم هست، آینده هم هست. گرچه همین روز و همین در دنیا هم اینها به سزای اعمال خودشون خواهد رسید. خب مرحوم آخوند رحمت الله علیه، بله، حالا یک سوالی اینجا مطرح میکنیم به اون اینه که آیا مستعمل فی در این گونه موارد، یعنی در این اوامر قسم دوم، مستعمل فی چیست؟ مستعمل فعتو چیست؟ اعملو چیست؟ آیا مستعمل فی عبارت از همین عناوین، یعنی تعجیز و تسخیر و تهدید است؟ مرحوم آخوند رحمت الله علیه این رو نفی کرده، گفته نه، مستعمل فی در این موارد در قسم دوم تعجیز نیست، تسخیر نیست. البته حقم با مرحوم آخونده، همینم همینجورم هست، ولی بر بنابر مبنای ما که در مورد هیئت افعال بیان کردیم میگوییم در اینجا نیز هیئت افعال در بحث و تحریک اعتباری استعمال شده است، ولی به خاطر اغراضی یا اسمشو بگید لدوائن در تعجیز و تسخیر استعمال شده و این استعمال استعمال مجازی است. حالا این مجاز چگونه مجازی است؟ استعمال مجازی است چه شکلی از مجاز است؟ بین مشهور و دیگران اختلاف شده. مجاز یک چیزی رو میگویند و دیگران یک چیز دیگری، که انشالله نظر هم مشهور رو و هم دیگران رو انشالله در روز شنبه انشالله عرض خواهیم کرد. امروز همین مقدار کفایت میکنه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.